رسیدیم به ابیات خیلی معروف از جمادی مردم و نامی شدم. به اختصارم درباره چند نکته راجع به این ابیات صحبت کردیم. اجازه بدید که از بیت 144 یه بار دیگه بخونیم و چند تا نکته رو که باقی مونده خدمت شما عرض کنم. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک پر و سر. و از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیئن حال که لا بچهو. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. مرگ دان آن که اتفاق امت است، کاب حیوانی نهان در ظلمت است. همچون نیلوفر بروز این طرف جو، همچون مستسقی حریص و مرگ جو. مرگ او آب است و او جویای آب، میخورد والله اعلم بالصواب. ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد. جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نه کم شود نه بدلقا. خیش را بر نخل او آویختم، عذر آن را که از او بگریختم. خب این بیت‌های خیلی بلند رو خوندیم و چند نکته هم خدمت شما من عرض کردم. درباره بیت 148 که میگه بار دیگر از ملک قربان شوم، چند تا از دوستان هفته قبل درباره نسبت انسان و فرشته از حیث مقام پرسیدن. از نظر مولانا فرشته برتر از انسانه به صورت بالفعل، یعنی فرشته موجود از انسانی که بالقوه هست برتره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مولانا فرشته رو عقل محض و نور محض و حقیقت محض میدونه. مولانا میگه که خداوند سه نوع موجود خلق کرده: یکی حیوانات که فقط شهوت و نادانی و غفلت بر اونها غلبه داره، و یکی هم فرشته ها که فقط عقل و عشق الهی و حقیقت محض در وجود اونها هست، و یکی هم انسان که به تعبیر مولانا نیم او ز فرشته و نیمیش خر، از ترکیب حیوان و فرشته درست شده. بنابراین در سلسله مراتب موجودات از حیث کمال و رشد، فرشته بالفعل از انسان بالقوه بالاتره. اما اگر انسانی با استفاده از عقل و اختیار و آگاهی خودش پیش بره و رشد کنه و عاقل بشه و عشق و حق رو به دست بیاره، از نظر مولانا این انسان از فرشته بالاتر خواهد رفت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فرشته مجبوره که خوب باشه، ولی انسان مختاره که خوب باشه یا بد باشه. دقیقاً به خاطر ارزشی که اختیار و انتخاب داره، انسان بر فرشته برتری پیدا میکنه. از طرف دیگه در وجود فرشته ها موانع بازدارنده مثل خشم و شهوت و حرص و این چیزها وجود نداره. بنابراین فرشته ها به راحتی طبق طبیعت خودشون زندگی میکنن و میرن جلو. اما در وجود انسان ها عوامل بازدارنده بسیار نیرومندی وجود داره و غلبه کردن بر اینها حقیقتا انسان رو به فراسوی مقام فرشتگی میرسونه. از این جهت به نظر مولانا انسان این توانایی رو داره که به فراتر از مقام فرشتگی بره. و البته خب طبیعیه که همه آدم ها به این حد نخواهند رسید. بهترین جایی که اینو میشه پیدا کرد در داستان معراج پیامبر اسلامه. در داستان معراج جبرئیل تا یه جایی همراه پیامبر اسلامه، ولی به یه جایی میرسن که پیامبر جلوتر میره و جبرئیل وای میسته، و وقتی پیامبر به او میگه بیا همراه من، میگه من دیگه توانایی ندارم، اگه یه قدم جلوتر بیام تجلی خدا و هیبت خدا منو میسوزونه و نابود میکنه. به همین خاطر که مولانا میگه احمد ار بگشایدان پر جلیل، تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. اگر پیامبر خودش رو نشون بده و درونش رو نشون بده، جبرئیل در مقابل او محو خواهد شد و مدهوش خواهد شد. این در حالی است که ما در بعضی از احادیث داریم که اینو خود مولانا هم تو مثنوی آورده که یک بار جبرئیل خودش رو به پیامبر نشون داد و پیامبر بیهوش شد. در واقع این دوتا جمله در دو دوره زندگی پیامبر اسلام نشان دهنده اینن از نظر مولانا که انسان درسته که مادون فرشته است، ولی به خاطر عقل و اختیاری که داره و به خاطر موانع بازدارندهی که داره میتونه بر فرشته ها پیشی بگیره. از این جهته که مولانا میگه من باید فرشته بودن رو هم رها بکنم تا برم به فراسوی فرشتگی. آنچه اندر وهم ناید آن شوم. من میخوام به جایی برسم که در گمان هیچ کسی نمی گنجه، اصلا کسی نمیتونه نه تنها فکرشو بکنه بلکه توهمشو بکنه، خیالشو بکنه. و این به نظر میسته دیگه عالی ترین حرفیست که مولانا درباره رشد انسان میگه. انسان میتونه به جایی برسه که در گمان خودش هم نمی گنجه، در گمان هیچ کس دیگری هم نمی گنجه. اگر حقیقتا کسی این نکته رو باور کنه که رشد انسان حد یقف نداره، یعنی انسان محکوم نیست که در هیچ مرحله از مراحل رشدش توقف بکنه، یک احساس عظمت و کرامت خیلی وحشتناکی به انسان دست میده که دیگه به خاطر چیزهای حقیر و کوچیک واقعا خودش رو نمیفروشه و اینقدر تسلیم چیزهای مادون و فرومایه نمیشه. اون چیزی که اندر وهم نمیاد چیه دوستان؟ اون چیز بدون شک عدمه. یعنی این که مولانا میگه من میخوام به جایی برسم که در وهم کسی نمیاد، در واقع به زبان دیگه میخواد بگه من به عدم میخوام برسم، که حالا عدم رو در بیت بعد اشاره بهش میکنه. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. من میخوام عدم بشم و عدم مثل ارغنون به گوش من میگه که ما به سوی خداوند باز میگردیم. بنابراین نا الیه راجعون یعنی ما به سوی خدا برمیگردیم، از نظر مولانا یعنی ما عدم میشیم. بازگشتن به سوی خداوند همون عدم شدنه و این رو مولانا از زبان ارغنون میگه، یک سازه. همونجوری که هفته قبل گفتم مولانا از زبان سازها چیزهای زیادی رو میشنوه. یکی از چیزهایی که سازها به ما انسانها میگن اینه که از خدا آمده ایم و به سوی خدا برمیگردیم. اینو مولانا از صدای ساز میشنوه. کلمه کلیدی این قسمت کلمه عدم هست که نوبت قبلم چند نفر از دوستان اشاره بهش کردن و لازمه که ما دربارش حتما صحبت کنیم. کلمه عدم معنی فارسیش میشه نیستی در مقابل وجود. ما یه وجود داریم یعنی هستی و یه عدم داریم یعنی نیستی. معنای متعارف عدم اینه که یه چیزی که هست نیست بشه، یه چیزی نابود بشه و از بین بره و دیگه وجود نداشته باشه. اما کلمه عدم یکی از مهمترین اصطلاحات شعر مولاناست، یعنی یکی از کلیدواژه‌های اندیشه مولانا کلمه عدمه. او در سطوح مختلف جهانشناختی، خداشناختی و انسانشناختی از کلمه عدم استفاده میکنه و وقتی که شما کلمه عدم رو در مثنوی و در دیوان شمس میشنوید، ذهنتون نره به طرف عدمی که امروز در زبان فارسی وجود داره به معنی مرگ و نابودی و نیستی و از بین رفتن. عدم در نقطه مرکزی اندیشه های عرفانی مولانا قرار داره و والاترین مرحله و درجه ایست که انسان میتونه به اون برسه. بنابراین لازمه که ما عدم رو به درستی بشناسیم. عدم رو مولانا در ارتباط با کلماتی مثل فقر و فنا و تسلیم و امثال اونها مطرح میکنه. بنابراین وقتی که ما در باره عدم از نظر مولانا صحبت میکنیم، لازمه که به این مفاهیمی که در حوزه معنای عدم هستن توجه کنیم، مثل فقر و فنا و امثال اونها. من در سه سطح مسئله عدم رو از نظر مولانا بررسی میکنم و صادقانه و بدون فروتنی خودخواهانه اعتراف میکنم که مطالبی که عرض میکنم خیلی ناقصه و خیلی مبهمه. تلاش هم اینه که یه گزارش صادقانه واقع بینانه از نظر مولانا به شما ارائه کنم. تا چه حد موفق میشم نمیدونم واقعا و بخش اعظم حرفایم که میزنم نمیفهمم، فقط دارم گزارش میکنم. یعنی میخوام بگم مولانا تو شعراش اینا رو گفته. حالا این که دیگه باید بفهمیمش یا نفهمیمش، باشه زندگی کنیم یا نکنیم، اون یه مسئله دیگه است. ولی تلاش من اینه که آنچرا که نفهمیدم خودم به صورت دقیق و منظم و صادقانه بدون تحریف گزارش کنم و در اختیار شما قرار بدم، به این امید که شما کلیدی به دست بیارید برای ورود به دنیای عرفانی مولانا. در سطح جهانشناختی بروان اولین سطح ما موضوع عدم رو باید بررسی بکنیم. در سطح جهانشناختی مولانا چند تا نکته مهم درباره عدم با ما در میون میگذاره. نکته اول اینه که مولانا عدم رو به عنوان یکی از عوالم هستی به کار میبره. یعنی در جهانشناسی مولانا عدم یکی از عوالم هستیه. برای که امکان یه مقایسه هم وجود داشته باشه، از نظر ابن عربی ما 4 عالم داریم که به اضافه انسان میشن 5 عالم. یکی عالم لاهوت، یکی عالم جبروت، یکی عالم ملکوت، یکی هم عالم ناسوت. عالم ناسوت یعنی عالم ماده، همین دنیای مادی که همه ما داریم توش زندگی میکنیم. ویژگی عالم ناسوت اینه که همه چیزها در این عالم شکل دارن و ماده دارن. الان اگر شما به این میکروفون توجه کنید، یک ماده ای داره که حالا یا آهن یا چوب یا فلز یا هر چی که هست و یه شکلی داره که این شکل اینو از بقیه پدیده های عالم ماده جدا میکنه و متمایز میکنه. این میشه عالم ناسوت که در قرآن نیومده این کلمه، ولی در قرآن کلمه شهادت اومده، عالم الغیب و شهاده. شهادت یعنی جهانی که ما میتونیم ببینیمش، مشهود ماست، ما مشاهدهش میکنیم. عالم ناسوت، عالم شهادت و عالم ماده یکی هستند. سه اسم اینها برای یک حقیقت. عالم ملکوت که اسم دیگرش میشه عالم غیب یا عالم مثال یا عالم خیال، عالمیه که در اون شکل وجود داره ولی ماده وجود نداره، شکل بدون ماده. خواب یکی از نمودهای عالم ملکوته. وقتی که شما خواب کسی رو میبینید، از شکلش اونو تشخیص میدید که این پدرتونه، دوستتونه، همسرتونه یا هر کسی. اما ماده او در خواب شما حضور نداره، یعنی گوشت و پوست و استخوانش توی خواب شما وجود نداره. بنابراین عالم ملکوت عالمی است که در اون شکل وجود داره اما ماده وجود نداره. و به هر حال هم در عالم ماده هم در عالم ملکوت فرد وجود داره، شخص وجود داره. عالم جبروت که اسم دیگرش میشه عالم عقل، عالمی است که در اون نه شکل وجود داره و نه ماده، فقط کلیات وجود دارن، حقیقت‌های کلی در اونجا وجود دارن. الان من اگر از شما بخوام که مدرسه رو تصور کنید، شما یک مصداق مدرسه به ذهنتون میاد، اون مدرسه که توش درس خوندید، اون مدرسه که بچه‌تون توش درس میکنه، اون مدرسه که توش کار میکنید یا کار کردید، یا مدرسه که نزدیک خونتونه، یک مصداق مدرسه به ذهنتون میاد. اما اگر شما بتونید مدرسه کلی رو در ذهنتون تصور کنید که این مدرسه در هیچ زمان و مکانی وجود نداره، فقط یک حقیقت کلیه در ذهن شما، این یه توانایی خیلی عجیب و غریبی میخواد. اگر من به شما بگم به انسان فکر کنید، احتمال زیاد شما به یک فرد انسانی یا به تعدادی از افراد انسانی فکر میکنید و اونا رو تصور میکنید. اما به نظر ابن عربی گذشته از افراد انسانی، یک حقیقت کلی به نام انسان هم وجود داره. فرض کنید یک استخر خیلی بزرگی داریم، این استخر 20 تا لوله داره که از این لوله ها آب این استخر بیرون میاد. اگر ما بتونیم این آب ها رو با ضد پمپاژ برگردونیم به داخل استخر، دیگه ما با آب‌های مجزای مشخص سر و کار نداریم، ما با یک آب بسیط کلی سر و کار داریم که هیچ کس نیست. مثالی از مولانا بزنم، اگر 100 تا سیب داشته باشیم، 100 تا دونه سیبه، ولی وقتی ما اینا رو فشار بدیم، عصاره‌شون رو بگیریم، آبشون رو بگیریم، بریزیم توی یک لیوانی، این لیوان در واقع 100 تا سیب رو همزمان داره، عصاره 100 تا سیبه، ولی دیگه دونه دونه سیبا مشخص نیستن. خیلی مثال ناقصیه، ولی عالم جبروت در واقع چنین چیزی است. و عالم لاهوت هم عالمی است خاص خداوند که دیگه هیچ کسی به اونجا راه نداره. این چهار تا عالم یعنی لاهوت، جبروت، ملکوت و ناسوت به اضافه انسان میشن حضرات خمس یا عوالم پنجگانه از نظر ابن عربی. خب ابن عربی یک دستگاه فلسفی خیلی پیچیده داره که تمام این عوالم رو طبقه بندی میکنه، ویژگی های هر کدوم رو میگه و خیلی دستگاه پیچیده فلسفی داره. مولانا تقریبا اهل این فلسفه پردازی ها و این سیستم پردازی ها نیست و هیچ وقت توی مثنوی و دیوان شمس تلاش نکرده یه اینجور طرحی برای جهان ارائه کنه. اما با کمال تعجب در یک قطعه کوتاه از مثنوی در دفتر اول ما شاهد اینیم که مولانا داره یک نظام به ما معرفی میکنه، یعنی میگه به نظر من جهان از چند تا عالم مختلف تشکیل شده. من بیت‌ها رو براتون میخونم، دفتر اول از بیت 3092 به بعد. ای خدا جان را تو بن ما آن مقام که درو بی حرف می روید کلام. خدایا منو به مقامی برسون که من بدون حرف زدن حرف بزنم، بدون کلام در جان من سخن بروید. اگه به کلام بی حرف رسیدی میخواد چی بشه؟ بیت بعدی توضیح میده، تا که سازد جان پاک از سر قدم سوی عرصه دور پهنای عدم. من میخوام به سرزمین پهناور عدم برم. اونجا کجاست؟ بیت بعدی توضیح میده، عرصه ای بس با گشاد و با فضا وین خیال و هست یابد زو نوا. عدم یک عرصه بسیار وسیع و با فضایی است که تمام خیالها و هستیها از اونجا مایه میگیرن و به وجود میان. پس اولین عالم میشه عدم. تنگتر آمد خیالات از عدم، زان سبب باشد خیال اسباب غم. عالم بعدی عالم خیاله که تنگتر از عالم عدمه، و دقیقا به خاطر اینکه از عالم عدم تنگتره باعث غم و درد میشه. یعنی انسانی که در عالم خیال زندگی میکنه، این انسان دچار درد و رنج میشه. چرا؟ چون در عالم خیال تنگی وجود داره، زیغ وجود داره. باز هستی تنگتر بود از خیال، زان شود در وی قمر همچون هلال. باز هستی جهان حس و رنگ، تنگتر آمد که زندانی است تنگ. طبق این چند بیت ما میتونیم بگیم که دست کم از نظر مولانا سه تا عالم وجود داره. البته اینجا میگه چهار تا، ولی سه تا وجود داره: عالم عدم، عالم خیال و عالم ماده، که دقیقا میشه اینو با عوالم وجود از نظر ابن عربی مقایسه کرد. بنابراین از نظر مولانا پهناورترین، وسیعترین، شادی بخشترین عالم اسمش عالم عدمه. بعد از اون عالم خیال رو داریم که از عالم عدم تنگتره و بسته‌تر و محدودتره، و بعد از اون عالم ماده رو داریم که هم از عالم خیال هم از عالم عدم به شدت تنگتر و محدودتره. به همین خاطر در عالم ماده غم و غصه خیلی زیاده و مثل زندان به نظر میرسه. ما در واقع این مراحل رو پشت سر گذاشتیم به نظر مولوی. یعنی از خداوند اومدیم به عدم رسیدیم، از عدم اومدیم به عالم خیال، از خیال اومدیم عالم ماده. این میشه قوس نزول. حالا ما باید در قوس صعود دوباره این مراحل رو طی کنیم تا به عدم برسیم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. از توصیفات مولوی میشه فهمید که عالم عدم به عنوان یکی از عوالم هستی جهانی است که در اون نه تشخص وجود داره، نه تفرد وجود داره، نه رنگ وجود داره، نه جهت وجود داره، نه زمان وجود داره، نه مکان وجود داره و نه بعد. در واقع عالم عدم عالم بیکرانگی محضه، عالم یگانگی محضه. در اونجا اگر انسان‌ها باشن، انسان‌ها یگانه ان با هم دیگه، هیچ فرقی بین اونها وجود نداره، همه بدون حد و مرز، بدون قید و بند، بدون تعین و تشخص با هم دیگه هستن. پس از نظر مولانا عدم یکی از عوالم هستیه که وسیع ترین جهان وجوده و هیچ گونه غم و درد و رنجی در اونجا نیست، اونجا شادی مطلقه. دومین نکته‌ای که از حیث جهان شناختی خیلی مهمه اینه که به نظر مولانا عدم کارگاه آفرینش خداونده. یعنی صنع خداوند به موجود تعلق نمیگیره، به عدم تعلق میگیره. خداوند از نیستی به همین معنایی که گفتم هستی به وجود میاره. در واقع اراده حق برای آفریدن چیزی به عدم تعلق پیدا میکنه و این عدمه که شایستگی آفریده شدن رو پیدا میکنه. اگه بخوام شعر مولانا در این باره بخونم خیلی زیاده، من فقط به یکی دو تا نمونه اشاره میکنم. دفتر پنجم از بیت 10-18 به بعد: در عدم هستی برادر چون بود، زد اندر زد چون مکدون بود. یخرج الحی من المیت بدان، که عدم آمد امید آبدان. این که در قرآن میگه از مرده زنده خارج میکنیم، مولانا میگه یعنی از عدم وجود به وجود میاریم. مرد کارنده که انبارش تهیست، شاد و خوش نه بر امید نیستیست. که بروید آن ز سوی نیستی، فهم کن گر واقف معنیستی. نیست دستوری گشاد این راز را، ورنه بغدادی کنم ابخاز را. میگه این یک رازه و من اجازه ندارم اینو آشکار کنم. پس خزانه صنع حق باشد عدم، که برآرد زو عطاها دم بدم. بهترین مثال مادی که میزنه و مثال خیلی خوبیه اینه که یک کشاورزی رو در نظر بگیرید، یک انبار گندم داره. ایشون میاد و زمین رو شخ میزنه، تمام گندم ها رو در میاره، میبره توی زمین میکاره. شما وقتی به انبار او نگاه میکنید میگید شما ضرر کردید، به خاطر که تمام گندمات رو از دست دادی. یک کسی دیگر هم در نظر بگیرید که انبار گندمش رو نگه داشته، نکاشته و میگه من خوشحالم که گندم های خودم رو از دست ندادم. اما چند ماه بعد اون کسی که گندم رو از دست افتاده و انبارش خالی شده، لطفاً رو تعبیر خالی شدن انبار توجه کنید، انبارش خالی شده، گندم‌های او از زیر زمین در میان و ضرب در 100 میشن، ضرب در 700 میشن، ضرب در 1000 میشن. بنابراین او چند انبار جدید به دست میاره چون از گندم‌های خودش تونست بگذره. در واقع تهی شدن انبار باعث پر شدن انبار شد، ولی اون کسی که گندم‌ها رو نگه داشت او همون گندم‌ها رو داره، اگر خراب نشن، فاسد نشن، مصرف نشن، همون گندم‌هایی رو که داشت اونا رو داره. مثال دیگه مثال تاجر و کاسبی است که پولش رو خرج می‌کنه برای اینکه اونو به جریان بندازه، اونو برای سودآفرینی جدید به کار بندازه. درسته که ظاهراً پول از دستش رفته، ولی از دست رفتن پول و به جریان افتادنش در سرمایه سازی و در کسب سود و کسب ثروت باعث میشه که ثروت بیشتری به او برگرده. اما اونی که چسبیده به پولش و پولش رو از دست نمیده به هیچ وجه، پولی به دست نمیاره. خیلی عجیبه ها، ما تو فارسی میگیم نقد روان، در عربی میگن رایج، انگلیسی هم کارنت میگن. هر ستاشون توش جریان وجود داره. در واقع میخواد بگه پول اگر بلوکه بشه، اگه ذخیره بشه، اگه به جریان نیفته، این پول اضافه که نمیشه، روز به روز هم ارزشش کمتر میشه. وقتی به جریان میفته زیاد میشه. تو عالم بخشیدن هم همینطوره. مادامی که ما به آنچه که داریم بچسبیم و نبخشیم به دیگران، این بلوکه کردن پول و هدیه و هر خیری که به دست ما رسیده باعث میشه هم خودمون از اون محروم بشیم، هم دیگران از اون محروم بشن. اما کسی که آخرین حلقه زنجیر نیست و اینو به کار میندازه، میبخشه، دست به دست میره، هم جامعه رشد میکنه و پیشرفت میکنه، هم خود او رشد و پیشرفت میکنه و هم برکتش چند برابر به خود او باز میگرده. با این مثالهای مادی مولانا میخواد بگه که تهی بودن، به تعبیر انگلیسی امپتینس، تهی بودن، خالی بودن، خلع هست که کارگاه آفرینش خداست و خدا در عدم دست به آفرینش میزنه. دوستان فقط گزارش دارم میدم ها، اگرم باور نکردید و قبول نکردید هیچ اشکالی نداره، حق انتقاد رو برای خودتون ثابت بدونید، بگید که من این حرفا اصلا نمیتونم بفهمم یا نمیتونم بپذیرم. من فقط تلاشم اینه که یه گزارش بدم به شما. نکته سومی که مولانا از حیث جهان شناختی در رابطه با مسئله عدم به ما میگه اینه که عالم ماده سرای فریبه. جهانی که ما توش زندگی میکنیم، اون بخشیش که دیده میشه و به طور حواس ما میفته غیر واقعی ترین بخششه، و اون بخشی که اتفاقا به طور حواس پنجگانه ما نمیفته، اون قسمت مهمترین قسمتشه. به تعبیر دیگه ما در جهان پدیدارها زندگی میکنیم، در جهان نمودها زندگی میکنیم، ما از بودها به معنای واقعی کلمه دوریم. تعبیر بسیار عجیبی مولانا داره، میگه جهانی که ما زندگی بکنیم توش، این جهان جهان نیست شکل هست ذاته، و یه جهانی هم داریم که جهان هست شکل بی ثباته. در واقع میخواد بگه که هستی های واقعی نیستی به نظر میرسن، ما اونا رو نمیبینیم، عدم میبینیم، و نیستی ها هستی به نظر میرسن. یه مثال خیلی راحت بزنم براتون، مثال رنج و راحته. همه ما به دنبال راحتیم، ولی نهایت راحتی رنجه. یعنی وقتی آدم خیلی کیف میکنه، خیلی لذت میبره، خیلی وقت تلف میکنه، خیلی از عمر استفاده نمیکنه، آرام آرام ارادش ضعیف میشه، قوای فکریش ضعیف میشه، روحش ضعیف میشه، توانایی تعامل برقرار کردن ضعیف میشه و آینده شغلی و مالی خوبی نخواهد داشت. انسانی که با برنامه‌ریزی کوشش میکنه و رنج میکشه و تلاش میکنه، این انسان آینده خوبی برای خودش درست میکنه. در واقع کسی که دنبال راحت میره سر از رنج در میاره، و کسی که دنبال رنج میره، رنج آگاهانه انتخابی، سر از راحت در میاره. جهان ما جهانی است که هستی ها در اون نیست شکلن و نیستی ها هست شکلن. به تعبیر دیگه جهانی است که بودها نمود به نظر میرسن و نمودها بود به نظر میرسن، و این دقیقاً یعنی این که جهان جهان مایاست، جهان پنداره، جهان توهمه. ما غالبا انتخاب هامون انتخاب های غلطی میشه. یکی از صفات خداوند صفت مکار بودنه که در قرآن کریم هم 6 بار از مکر خدا سخن به میان اومده، 6 بار. مولانا اینو خیلی جدی گرفته، یعنی مولانا یکی از مهمترین صفات خداوند رو صفت مکار بودن میدونه. البته در قرآن مکار بودن خدا بعد اجتماعی داره، یعنی هدف قرآن از مکار بودن خدا اینه که کسی نمیتونه سر خدا کلاه بذاره، منافقان و ریاکاران، و خداوند به مکرهای همه آگاهی داره. اما مولانا اینو کاملا از بعد اجتماعی و سیاسیش خالی کرده، اونو وارد یک فضای عرفانی کرده. از نظر مولانا خداوند مکاره چند تا معنی مختلف داره. یک معناش اینه که خداوند با مکار بودنش جهان رو جوری درست کرده که در این جهان حقیقت‌ها عدم به معنای بد به نظر میرسن و عدم‌ها حقیقت به نظر میرسن، و دقیقاً به همین دلیله که ما انسان‌ها انتخاب‌هامون غالباً درست نیست. یعنی به ظاهر توجه می‌کنیم و انتخاب می‌کنیم، اما غالب اوقات انتخاب ما انتخاب ناشایسته‌ای از کار در میاد. این نکته که بعضی از اهل عرفان میگن مهمترین مسئله جهان‌شناسی عرفانی مولاناست، در جاهای مختلف مثنوی و دیوان شمس مجال بیان پیدا کرده و مولوی درباره اون خیلی زیاد صحبت کرده. من از دفتر پنجم از بیت 10-26 به بعد چند بیت رو براتون میخونم. نیست را بنمود هست و محتشم، هست را بنمود بر شکل عدم، بحر را پوشید و کف کرد آشکار، باد را پوشید و بنمودت غبار. فرض کنید که یک طوفانی، یه باد شدیدی داره میوزه و هوا پر از گرد و غباره. ما وقتی که نگاه میکنیم غبارها رو میبینیم، ولی خود باد رو نمیبینیم، در حالی که در اینجا اصل باده و غبار یک امر عارضیه. ما وقتی به دریا نگاه میکنیم جنبش کفها و حرکت کفها رو میبینیم، اما اصل آب دریا و حرکت دریاست، کف عارضیه. کفی که عارضیه هستی به نظر میرسه، دریایی که داره کف حرکت میده به نظر ما نیستی به نظر میرسه. چون مناره خاک پیچان در هوا، خاک از خود چون براید بر علا، خاک را بینی به بالا ای علیل، باد را نه جز به تعریف دلیل. کف همی بینی روانه هر طرف، کف بی دریا ندارد منصرف. کف به حس بینی و دریا از دلیل، فکر پنهان آشکارا قال و قیل. ما برای اینکه باد رو ثابت کنیم نیاز به دلیل داریم، ولی برای اینکه غبار رو ثابت کنیم دلیل نمیخوایم، چون غبار رو میبینیم. به نظر مولوی بزرگترین و مهمترین هستی جهان خداست که ما دائما دنبال دلیل میگردیم برای اثباتش، ولی چیزهایی که عارضی ان و زودگذرن و فانی ان ما اینا رو میبینیم و دنبال دلیل نیستیم براشون. نفی را اثبات میپنداشتیم، دیده معدوم بینی داشتیم. ما انسان ها معدوم بینیم به معنی بدش. دیده ای کاندر نعاسی شد پدید، کی تواند جز خیال و نیست دید. لاجرم سرگشته گشتیم از زلال، چون حقیقت شد نهان پیدا خیال. حقیقت پنهان شده، خیال آشکار شده. این عدم را چون نشاندن در نظر، چون نهان کردن حقیقت از بصر. آفرین ای اوستاد سحر باف، که نمودی معرضان را درد صاف. خداوند ساحریست که عدم و وجود رو وارونه به ما نشون میده. و به نظر مولانا دلیلش اینه که عالم ماده باید آباد بمونه. اگه همه ما دیده هستی بین داشتیم جهان خراب میشد. بنابراین خداوند ما رو جوری درست کرده که باید کوشش کنیم تا واقع بین باشیم. همه ما در عالم کف داریم زندگی میکنیم. میخوام به این نتیجه برسم که از نظر جامعه ویرانگره، ولی از نظر عرفانی موضوع خیلی مهمیه. اینو فقط میگم برای که اطلاعات پیدا کنید، هیچ قصدی از گفتنش ندارم و هیچ جامعه ای نباید به این حرفی که مولانا داره میگه توجه کنه. اگر عدم یعنی جهان بیکرانه یگانه نامحدود بدون تعین، بدون تشخص، بدون بعد و جهت و زمان و مکان، اون وقت از نظر مولانا در عالم عدم همه چیز تکوینن در مقابل خداوند رامه و رهیه. در واقع در عالم ماده هست که ممکنه یک کسی بگه من خدا رو قبول ندارم، یک کسی بیاد مؤمنان رو بکشه، یک کسی بجنگه با آدمهای خوب و از این کارها انجام بده، اما در عالم عدم همه تکوینن مطیع خداوندن و هیچ کسی امکان سرکشی در مقابل خداوند رو نداره. با این چشمنداز مولانا میگه موسی و فرعون هر دو مطیع خداوندن، منتها موسی با اطاعتش مطیعه و فرعون با انکارش مطیعه. او وقتی هم داره انکار میکنه با انکارش داره اثبات میکنه وجود آفریننده خودش رو. از این جهته که به نظر مولانا جنگ تاریخی کفر و ایمان، خیلی عذر میخوام، جنگ خرفروشانه. وقتی که یه کسی میخواد خر بفروشه، برای که مشتری جذب کنه، یک خرفروش دیگه هم میاد از همکارای خودش یه جنگ زرگری را میدازن، قیمت رو علکی بالا میبرن تا بتونن این خر رو به یک کسی بفروشن با قیمت بالا. به میگن جنگ خرفروشان. مولانا از چشمانداز عدم وقتی به جهان نگاه میکنه، کل جدال تاریخی کفر و ایمان رو یک جنگ خرفروشان میدونه، یعنی یک نزاع ظاهری بیپایه‌ای که صرفا در عالم کف وجود داره و حضور داره. اما به محض این که ما یه ذره به عمق عالم توجه بکنیم، میبینیم که فرعون و موسی با هم دیگه هیچ فرقی ندارن. و این یکی از حرفای مولاناست که به خاطرش او رو تکفیر کردن و گفتن که ایشون مسلمان نیست و کافره، به خاطر اینکه فرعون رو هم مطیع خداوند میدونه. ابیات واقعا تکان دهندن. موسی و فرعون معنی را رهی، رهی یعنی بنده، نوکر. موسی و فرعون معنی را رهی، موسی و فرعون بنده معنا هستند، یعنی خدا. ظاهران ره دارد و این بی رهی، چون که بی رنگی اسیر رنگ شد، یا چون که بی رنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. یعنی مولانا فرعون رو هم یه موسی میدونه، اما موسایی که توی ظرف سیاه ریخته شده. آب دریا رو در نظر بگیرید، این آب دریا یگانه است. ما 50 تا ظرف میاریم، یه ظرفش سیاه، یه ظرفش آبیه، یکی قرمزه، رنگ آب رنگ ظرفشه. اینو ریختیم توی یک ظرف سیاه، سیاه نشون داده میشه، توی یک ظرف سفید ریختیم، سفید نشون داده میشه، تو ظرف آبی آبی. اما اگه ظرفا رو بشکنیم، دوباره یه آب یک رنگ بی رنگ داریم. به نظر مولانا اون حقیقت ریخته توی وجود فرعون اون شکل رو گرفته، ریخته تو وجود موسی این شکل رو گرفته. اما اگر قالب موسی و فرعون رو بذاریم کنار، موسی و فرعون یکی میشن. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارند آشتی. بعد در ادامه میگه یا نجنگ استین برای حکمت است، همچو جنگ خرفروشان صنعت است. یا نه این است و نه آن، حیرانی است، گنج باید جست این ویرانی است. دوستان من این 3-4 تا نکته رو در سطح هستی شناختی عرض کردم، بریم در سطح خداشناسی. مولانا گاهی اوقات میگه عدم یکی از عوالم هستیه، یعنی پهناورترین و مهمترین عالم وجود، اما بسیاری از اوقات مولانا پا رو از این فراتر میذاره و میگه عدم خود خداونده. خیلی خیلی مسئله مهمه دوستان، بهش توجه کنید، چون خیلی از افرادی که آثار مولانا رو میخونن اینا رو از هم جدا نمیتونن بکنن و گیج میشن. ببینید، خداوند از یک حیث مقید میشه. وقتی که من میگم خداوند رحمان و رحیمه، خدا رو مقید کردم به دو صفت، بنابراین خدا رو از مقام اطلاقش خارج کردم. وقتی میگم که خداوند کریمه، خدا متصف شده به صفت کریم بودن، از اطلاق خودش خارج شده. مولانا وقتی که میگه خدا عدمه، منظورش اینه که خدا در اطلاقش بدون هیچ صفتی، همون چیزی که در دین اسلام بهش میگن الله. الله یعنی اسمی که مستجمع تمام صفات خداونده. بنابراین وقتی مولانا به خداوند میگه عدم، عدم رو به معنای وجود مطلق به کار میبره. وجود مطلق یعنی چی؟ یعنی وجودی که هیچ قیدی و هیچ حدی و هیچ تعیونی نپذیرفته و کاملا بحت و بسیطه. اینو خیلی از جاها میتونید ببینید. یه غزل براتون میخونم از دیوان شمس. سپاس آن عدمی را که هست ما برو بود، ز عشق آن عدم آمد جهان جان به وجود. به هر کجا عدم آید وجود کم گردد، زهی عدم که چو آمد از او وجود فزود. همیشه وقتی عدم بیاد وجود میره، ولی من عدمی میشناسم که وقتی میاد وجود با خودش میاره. در واقع این وجود مطلقه. به سالها برو بودم من از عدم هستی، عدم به یک نظران جمله راز من برو بود. رهت ز خیش و ز پیش و ز جان مرگندیش، رهت ز خوف و رجاب و رهت ز باد و ز بود. از جاهای مختلف مثنوی میشه دریافت که مولانا عدم رو گاهی به خود خداوند اطلاق میکنه در مقام اطلاقش. عذر میخوام اگه سنگینه، بس واقعا تا جایی که میشه دارم سادهش میکنم دیگه، یعنی از این ساده ترش کنم دیگه خیلی مبتسل میشه. امیدوارم که این سادگی بیان سختی مطلب رو کمی در کامتون شیرین کنه. اما مطلبیه که مولانا با 23 سال ریاضت و عبادت و سلوک و مجاهدت به دست آورده و ما داریم گزارشش میکنیم. دوستان، از سطح هستی شناختی و خدا شناختی که بگذاریم، در سطح انسان شناختی هم مولانا به مسئله عدم خیلی زیاد توجه کرده. در اینجا مهمترین موضوعی که مولانا راجع به عدم میگه اینه که عدم برانگیزاننده ما به عمله. اون چیزی که ما رو به کار و به کوشش و به حرکت و به تکاپو وادار میکنه و برمی انگیزه اون عدمه، نه وجود. به تعبیر دیگه، اون چیزی که موتور محرک زندگی بشره نداشته های بشره، نه داشته های بشر. اون چیزهایی که نداریم اونا دارن به ما انگیزه میدن برای زندگی کردن، نه اون چیزهایی که داریم. چه چیزی شما را از خونه کشونده بیرون آورده اینجا؟ شاید فکر کردید چیزی رو نمیدونید و ممکنه در اینجا یادش بگیرید. بنابراین دانایی بالفعل شما نیست که شما رو به اینجا کشونده. اون چیزی که گمان میکنید نمیدانید اونی که شما رو بیرون کشونده و به اینجا آورده. چرا این همه آدم میرن در مغازه ها، تو بازارها دنبال کسب و کار؟ به خاطر اینکه پولی که ندارند به دست بیارن. اون پولی که ما داریم هیچ وقت ما رو به عمل وادار نمیکنه، ما رو به کاری بر نمی انگیزه. اون چیزی که نداریم اونه که داره ما رو به کار برمی انگیزه. شما چرا میرید پیش یک استاد هنر روزها و ماها زانوی شاگردی به زمین میزنید؟ به خاطر اینکه چیزی رو که نمیدونید از او یاد بگیرید. چرا عارفان و سالکان دنبال عبادت و ریاضت و خلوت نشینی میرن؟ به خاطر اینکه فضیلتی رو که ندارند به دست بیارن، تقربی رو که ندارند به دست بیارن، معنویتی رو که ندارند به دست بیارن. بنابراین از نظر مولانا موتور محرک زندگی بشر نقص های بشره، نیستی های بشره، نداشته های بشره، نداشته ها و کمال ها و دانش های انسان. یه تیکه میخونم ببینید این مرد به کجا رسیده که این حرفا رو زده. یکم طولانیه ولی دل بسپارید بشون. دفتر ششم، از بیت 1357 به بعد. حبذا دو چشم پایان بین راد، که نگه دارن تن را از فساد. آفرین به کسی که چشمش عاقبت نگر باشه. عاقبت نگر یعنی چی؟ یعنی هر کاری که میخواد بکنه به پایان توجه کنه. پایان کجاست؟ یه روز بعده، دو روز بعده، یه ماه بعده، سه سال بعده، 20 سال بعده، کیه؟ از نظر مولانا عدم پایانه. اون کسی دوراندیش واقعیه که از الان چشمشو به عدم دوخته، یعنی به پایان داره توجه میکنه. گر همی خواهی سلامت از ضرر، چشم زول بند و پایان را نگر. اگر میخوای سالم زندگی کنی به اول کار نداشته باش، به آخر کار داشته باش. اگر این کار بکنیم چی میشه؟ تا عدمها را ببینی جمله هست، هستها را بنگری محسوس پست. اگه چشم پایان بین داشته باشی متوجه میشی بسیاری از چیزهایی که بهشون میگی وجود نیستی به معنای بدشن و بسیاری از چیزهایی که بهشون میگی نیستی هستی به معنای واقعی هن. اما اینو کی میتونه ببینه؟ کسی که با چشم پایان بین نگاه میکنه. چقدر بیت ها شگفت‌آورن واقعا. من شاید بار هزارمی دارم اینا رو میخونم ولی همچنان با اینکه نمیفهمم وجودم شکفته میشه واقعا. این ببین باری که هر کش عقل هست، روز و شب در جستجوی نیست است. هر کسی عقل داره دنبال نیست میگرده. نیست رو باید توی گیومه بذاریم. دوباره میخونم. این ببین باری که هر کش عقل هست، ببین هر کسی عقل داره، روز و شب در جستجوی نیست است. لطفاً به کلمه نیست از این به توجه کنید. در گدائی طالب جودی که نیست، بر دکانها طالب سودی که نیست، در مزارع طالب دخلی که نیست، در مغارس طالب نخلی که نیست. کشاورز دنبال درختایی که نداره، دنبال میوه هایی که بالفعل موجود نیستن. در مدارس طالب علمی که نیست، در صوامع طالب حلمی که نیست. هست ها را سوی پس افکنده اند، نیست ها را طالبند و بنده اند. ما همه آنچه رو که داریم فراموش میکنیم، همه چیزهایی که زمانی آرزوشون رو داشتیم و بهشون رسیدیم اونا رو میذاریم پشت سرمون، اصلا کاری بهشون نداریم، از داشتنشون هم خوشحال نیستیم، شب و روز به دنبال چیزهایی هستیم که نداریم. بنابراین همه ما عملا هستی رو پشت سرمون انداختیم، طالب نیستی هستیم. هست ها را سوی پس افکنده اند، نیست ها را طالبند و بنده اند. چرا؟ زان که کان و مخزن صنع خدا، نیست غیر نیستی در انجلا. به خاطر اینکه معدن آفرینش خدا عدمه، کارگاه آفرینش خدا نیستیه. گفته شد که هر صناعتگر که رست، در صناعت جایگاه نیست جست. شما به یک بنایی بگید بیاد اینجا برای من یک ساختمون بسازید، میگه من نمیتونم، اینجا ساختمون داره، این باید خراب بشه، من وقتی که ساختمونی نیست ساختمون بسازم. روی هستی نمیتونم ساختمون بسازم، روی نیستی میتونم ساختمون بسازم. جست بنا موضعی ناساخته، گشته ویران سقف ها انداخته. جست سقا کوزه ای کش آب نیست، وان دروگر خانه ای کش باب نیست. یه نجار بیاریم بگیم یه دری برای اینجا درست کنیم، میگه اینجا در داره، من در نمیتونم درست کنم، این در باید کنده بشه. خلع دره که باعث میشه من بتونم یک در درست بکنم. برای اینکه یک سقا بتونه به دیگران آب بده، اگر کوزه او، اگر مشک او داخلش خالی نباشه، او نمیتونه آب داخل مشک بریزه. بنابراین خلع داخل مشک که امکان پر شدن مشک از آب رو فراهم میکنه. وقت سیدن در عدم بود حملشان، از عدم آنگه گریزان جملشان. همه ما شکارچی عدمیم بدون اینکه بفهمیم، اما وقتی یک کسی مثل مولانا میگه برید عدم شید، هممون میترسیم. مولانا میگه چرا میترسید؟ شما از اول بچگیتون تا الان بدون اینکه بدونید به دنبال نیستی بودید. حالا چرا وقتی من آگاهانه بهتون میگم برید به دنبال نیستی، ازش میترسید و فرار میکنید؟ وقت سیدن در عدم بود حملشان، از عدم آنگه گریزان جملشان. چون امیدت لاست زو پرهیز چیست؟ حالا که تو تمام امیدت ناخودآگاه به نیستیه، چرا داری ازش فرار میکنی؟ با انیس طمع خود استیز چیست؟ چون انیس طمع تو آن نیستیست، از فنا و نیست این پرهیز چیست؟ یه داستان مولانا آورده، میگه که محمود غزنوی توی یکی از جنگ‌هاش یه پسری رو به دست آورد و اینو به عنوان یک نوکر آورد توی قصر خودش و خیلی بهش توجه کرد، پول بهش داد، غذا داد، چند نفر رو گذاشت که بهش خدمت بکنن، خیلی احترام فراوان به این پسر میگذاشت. ولی این پسر غمگین بود و شب و روز گریه میکرد. محمود غزنوی یه روز بهش گفت پسر جان، تو که همه چی داری، چرا داری گریه میکنی؟ گفت به خاطر اینکه وقتی من بچه بودم و اذیت میکردم، مادرم میخواست منو بترسونه، میگفت پسر امیدوارم یه روزی بیفتی دست محمود غزنوی پدرتو در بیاره. وقتی هم که بابا میخواست منو تهدید بکنه، میگفت که امیدوارم محمود غزنوی یه روز تو رو بگیره، اون وقت قدر این خونه و زندگی اینا رو بفهمی. بعد میگه ولی الان که من افتادم به دست تو و دیدم تو چقدر خوبی و مهربونی و تمام نیازهای منو برآورده کردی و پیش تو من چقدر قدرت و شوکت و همه چی به دست آوردم، از این ناراحتم که چرا من یه عمر از تو میترسیدم. بعد مولانا میگه دقیقاً عدمی که من دارم به شما میگم همینه. روزی که بهش برسیم خیلی تو سرمون میزنیم که چرا ما یه عمر از عدم فرار کردیم. منظور من از محمود مولانا میگه همون عدمه. اما وقتی بهش میرسیم که دیگه فرصت ها از دست رفتن و پشیمانیم که چرا خودمون آگاهانه به دنبال این دیستی نرفتیم. گر انیس لا نئی ای جان به سر، در کمین لا چرا ای منتظر؟ زان که داری جمله دل برکنده ای، شست دل در بحر لا افکنده ای. پس گریز از چیست این بحر مراد، که به شستت صد هزاران سید داد؟ از چه نام برگ را کردی تو مرگ؟ جادوی بین که نمودت مرگ برگ. حالا که اینجوریه، هر قد انسان بتونه به نیستی بیشتر توجه داشته باشه و به دنبال نیستی بره، رشد او بیشتر میشه. و بعد میگه منظور من اینه که از مال بگذریم، از تن بگذریم، از وابستگی ها بگذریم، از آنچه که داریم بگذریم و بریم به جلو تا به جایی که ما بتونیم وحدت و یگانگی خودمون رو کشف بکنیم. چون شنیدی شرح بحر نیستی، کوش دایم تا بر این بحریستی. چون که اصل کارگاه آن نیستی است که خلاب و بینشان است و تهی است. جمله استادان پی اظهار کار نیستی جویند و جای انکسار. لاجرم استاد استادان صمد، کارگاهش نیستی و لا بود. دوستان از اینجا به نکته دوم میرسیم. نکته دوم اینه که از نظر مولانا یک معنای نیستی در مسائل انسانی ندیدن خود و ندیدن کمالهای خود و ندیدن جمالهای خود در مقابل استاد یا در مقابل خداونده. اگر من برم پیش بزرگترین استاد خوشنویسی و خودم چند تا حرف رو بلدم غلط و غلط بنویسم، اصرار کنم روی آنچه که میدانم، از اون استاد دیگه استفاده نمی کنم. من باید آنچه رو که نیم بند میدانم به دور بندازم تا از استاد بتونم استفاده کنم. کاسه خالی باید ببرم. میگه ز دعوی پری زان تهی میروی، تهی آی تا پر معانی شوی. اگر ما بتونیم از ادعا خالی بشیم، از توهم کمال خالی بشیم، از آنچه که داریم خالی بشیم، یه ظرف خالی جلو خداوند بگیریم، جلو استاد بگیریم، این ظرف پر میشه. از این جهته که مولانا میگه جمله استادان پی اظهار کار نیستی جویند و جای انکسار. انکسار یعنی شکستگی، افتادگی، فروتنی. اگر یک کسی بره پیش استاد شجریان عزیز و بگه به من موسیقی یاد بده، ولی با همون صدای خودش اصوات ناجوری هم در بیاره و حاضر نشه از اون اصوات بگذره، دیگه از این استاد بزرگ استفاده نمی‌کنه. باید آنچه رو که داره دور بندازه. انکسار به این معناست. انکسار یعنی در مقام نیاز قرار گرفتن، یعنی افتاده و فروتن شدن، یعنی ناز و ادعا رو رها کردن. لاجرم استاد استادان صمد، کارگاهش نیستی و لا بود. اینجا نیستی رو به معنی تواضع بگید، به اون معنای اولی دیگه نگیرید. هر کجا این نیستی افزون تر است، کار حق و کارگاهش آن سر است. نیستی چون هست بالا این طبق، بر همه بردن درویشان سبق. کسانی که به نیستی رفتن اونها بر همه برتری یافتن. حالا یه تیکه دیگه بخونم درباره همین فروتنی و افتادگی. هست مطلق کارساز نیستی است، کارگاه هست کن جز نیست نیست. دیدید چقدر این جمله رو تکرار میکنه؟ کارگاه خداوند نیستیه. بر نوشته هیچ بنویسد کسی، یا نهاله کاردن در مغرسی. شما جایی که درخته دیگه درخت نمیکارید، باید درخت نباشه تا درخت بکارید. یه کاغذی که روش پر از خطه بدید به بهترین خوشنویس، روش هیچی نمینویسه. باید صاف بشه، پاک بشه، روی کاغذ نانوشته بنویسه. حالا مولانا میگه ما هم اینجوریم. اگه خدا میخواد در وجود ما چیزی بنویسه، ما باید این خطهای کجمج غلط نادرستی رو که رو وجود خودمون انداختیم و کشیدیم، اینا رو پاک کنیم. در مقابل خدا یک کاغذ سفید بگیریم، اون وقت او یک خطی روی وجود ما می نویسه، یک اثر هنری از وجود ما می سازه. کاغذی جوید که آن بنوشته نیست، تخت کارد موضعی که کشته نیست. تو برادر موضع ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش. اگه می خوای به جایی برسی نانوشته باش. تا چی بشه؟ تا مشرف گردی از نون والقلم، تا بکارد در تو تخمان ذوالکرم. بنابراین به نظر مولانا ما هر قدر آنچرا که داریم در مقابل حق رها بکنیم، شانس دریافت فیض بیشتر میشه. این معنای عمیق رو حضرت حافظ اینجوری گفته. دوستان اگر روی این دیوار نوشته باشه، ما نوشته ها رو پاک کنیم، دیوار ساده میشه. معنای اصلی ساده یعنی تهی شدن از نقش و نگار. خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. باید ورق ذهنت، ورق جانت رو از نقش‌های پراکنده ساده کنی، اون وقت خداوند فیض به تو میبخشه. دوستان این ایده هایی که مولانا گفت، بخش هایشون تو متون اسلامی اومده، ولی بخش هایش قطعا اسلامی نیست. یعنی مولانا یا با تفکر خودش به اینها رسیده، یا اینها رو از آیین های دیگه گرفته. من بدونی که بخوام بگم مولانا از آیین داو گرفته، به نظرم میرسه شباهت عجیبی بین سخنان مولانا و آیین داو وجود داره. اگر به آیین داو مراجعه کنید، اونجا میبینید یکی از کلیدی ترین مسائل بحث تهیگی، خلأ خالی بودن و امپتینسه. در بعضی از فرق دین بودا هم بحث خالی بودن و خلا خیلی مورد توجه قرار گرفته و در این باره خیلی سخنان عمیقی گفته شده. ازتون خواهش میکنم اگر کتاب داودجینگ رو نخوندید اینو جز کتابهایی بذارید که با دقت بخونید. یعنی بخش مهمی از حکمت بشری و فرزانگی بشری در طول تاریخ در کتاب داودجینگ مجال بیان پیدا کرده و واقعا کتابی است که باید بارها و بارها بخونه آدم و رو جمله به جملهش تأمل کنه. حداقل 5 تا ترجمه تو فارسی داره. من از داودجینگ ترجمه استاد عین پاشایی صفحه 22 و 23 یه پاراگراف براتون میخونم. لطفاً این پاراگراف رو با شعرهای مولانا که الان براتون خوندم مقایسه کنید توی ذهنتون. میگه که 30 پره در ناف چرخ به هم میرسند. یه چرخ درشکه رو در نظر بگیرید، 30 تا پره داره، این 30 تا پره به هم میرسند، اما حرکت درشکه به این 30 تا پره بستگی نداره، به اون فضای خالی که اون چوب توش قرار میگیره و باعث حرکت میشه بستگی داره. بنابراین اون خلأه که داره کار میکنه، نه اون چوبهایی که وجود دارن. 30 پره در ناف چرخ به هم میرسند، جایی که چرخ نیست همان جایی است که مفید است. میانش را خالی کرده از گل کوزه می سازند، جایی که کوزه نیست همان جایی است که مفید است. یعنی شما داخل کوزه فقط تو جای خالیش آب میتونید بریزید و بخورید، اون جایی که گله و پره شما هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. درها و پنجره ها را ببر تا اتاق بسازی، در همان جایی که اتاق نیست اتاقی برای توست. الان ما اینجا هستیم که اینجا هیچی وجود نداره، اون جایی که خود اتاق وجود داره، در و دیوارها وجود دارن، ما نمیتونیم زندگی کنیم. فضای خالی خونه هست که محل زندگی برای ما ایجاد میکنه. پس فایده مندی چیزی که هست در استفاده از چیزی است که نیست. دقت کردید؟ دوباره میخونم. پس فایده مندی چیزی که هست در استفاده از چیزی است که نیست. خیلی سخنان مولانا به آیین دعا به نظر من نزدیکه. بریم سراغ سومین نکته درباره عدم به معنای انسان شناختیش. در این بیتایی که الان مورد بحث ماست خوندیم که مولانا میگه من از جمادی اومدم، گیاه شدم، حیوان شدم، انسان شدم، فرشته میشم، از فرشته فراتر میرم. بعد میگه پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجم. عدم شدن یعنی چی؟ به ساده ترین معنا عدم شدن یعنی حالت افتادگی و انکسار و فروتنی و سادگی برای دریافت فیض خداوند. این معنای اخلاقی و سادشه، اما مولانا در اینجا ظاهرا اینو نمیخواد بگه. عدم شدن در اینجا که مولانا میگه یعنی به فنای صفاتی رسیدن، یعنی صفات انسانی و بشری خود رو در صفات خداوند فانی کردن. مولانا به این میگه عدم شدن. بنابراین عدم شدن یعنی این که ما از فرشته فراتر میریم، تمام صفات بشری خودمون رو در دریای یگانگی خداوند میریزیم و دیگه تشخص ما و تعین ما از بین میره و ما یگانگی و بیکرانگی رو تجربه میکنیم. به همین خاطر که مولانا در بیت‌های بعدی میگه که یک کوزه آب داری، این کوزه آب رو بریز توی جوی آب، آب کوزه تو با جوی آب یکی میشه، دیگه این آب نه تموم میشه، نه فاسد میشه، نه بدبو میشه، هیچ اتفاقی براش نمیفته و باقی میمونه. در واقع آنچه اندر وهم ناید آن شوم، یعنی عدم شوم، یعنی تمام تشخصها و تعینهای مادی خودم رو رها میکنم و حتی معنوی و با خداوند یگانگی پیدا میکنم. و چهارمین نکته که بگم و رد شم اونم اینه که در پایان داستان صد جهان بخارا مولانا میگه پس چه باشد عشق دریای عدم، در شکست عقل را آنجا قدم. عشق یعنی دریای عدم. عالی ترین تعریف مولانا از عشق اینه که عشق یعنی دریای عدم، عشق یعنی عدم شدن. در واقع قراره که از طریق عشق ما تمام تعین‌ها و تشخص‌ها رو رها کنیم و به یگانگی محض برسیم. دوستان بریم سراغ همین بیت. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. همجوری که نی میگه من از نیستان جدا شدم و دارم ناله میکنم تا دوباره به نیستان برگردم، ارغنون هم داره به ما میگه که جایگاه واقعی شما عدمه و برگردید به سوی عدم. عبارت قرآنی انا الیه راجعون بخشی از آیه 156 از سوره بقره است. انا لله و انا الیه راجعون. میشه در این جمله ل رو لله، ل رو به معنای از بگیریم، یعنی بگیم همه ما از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. اما واقعا میتونست بگه انا من الله و انا الیه راجعون، نگفته، گفته انا لله. بهتره که ل رو به معنای واقعی خودش بگیریم، یعنی همه از آن خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. حالا فعلا با قسمت قبلیش کار نداریم، بریم سراغ الیه راجعون. این تعبیر الیه راجعون از تعبیرهای مورد علاقه مولاناست. 7 بار در مثنوی و 7 بار در دیوان شمس مولانا این آیه رو به شکل‌های مختلف مورد توجه قرار داده. یه جلسه لازمه برای اینکه ما تفسیر مولانا رو از بازگشت به سوی خدا بررسی کنیم، ولی الان وقت نیست. من فقط 2-3 تا نکته میگم و تفسیر رو میذارم برای یه وقتی دیگه. نکته اولی که میخوام به شما بگم اینه دوستان، از نظر عارفان جهان خطی نیست، جهان دایره ایه. ما از خدا آغاز شدیم، اومدیم عالم ماده و دوباره بر میگردیم به سوی خدا. مبدأ حرکت ما ازله، مقصدش میشه ابد. فقط اگر از این طرف نگاه کنیم میشه ابد، اگر از این طرف نگاه کنیم میشه ازل. ولی در واقع ازل و ابد یکی هستن، هیچ فرقی بین ازل و ابد وجود نداره با سیستم دایره‌ای که عارفان تعریف میکنن. اون بخشی که ما اومدیم بهش میگن قوس نزول، این نیم دایره‌ای که برمیگردیم بهش میگن قوس صعود. به تعبیر دیگه زندگی ما انسان‌ها از نظر مولانا حرکت از عدم تا عدمه، یا حرکت از خدا تا خداست. ما قبلاً بی صورت بودیم و صورت پذیرفتیم. انا الیه راجعون یعنی رها کردن صورتها و رسیدن به بی صورتی. از هرمان هسه پرسیده بودن که مرگ از نظر شما یعنی چی؟ ایشون گفته بود مرگ از نظر من یعنی افتادن در میان صورت مطلق. اما اینو اگر از مولوی بپرسید، مولوی میگه مرگ یعنی رفتن به میان بی صورتی. به نظر میسه دو تا تعبیرن که از یک حقیقت دارن پرده برمیدارن. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. اما این همیشه داره اتفاق میفته، ما دائم داریم صورتی رو از دست میدیم. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. فکر ما تیری است از هو در هوا، در هوا کی پاید آید تا خدا. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. یک گله گوسفند رو در نظر بگیرید که از آغل بیرون اومدن و دارن میرن به طرف صحرا برای چریدن. یه تعدادی از این بزها و گوسفندها خیلی زرنگ و خیلی سرحال و قبراغن، بدو بدو میرن به طرف کوه و بیابون و دشت. یکی دو تا بز و گوسفند لنگ و لاغر و مریض و ضعیف هم هستن که همجور یواش یواش دارن میرن جلو. خب اینا عقب میفتن و اونا جلو رفتن. غروب که میخوان برگردن، این بزهای لنگ لاغر ضعیف نحیف، اینا نزدیکترین حیوانات از این گله به آغلن و زودتر از همه بر میگردن. اونایی که بیشتر دور شدن دیرتر بر میگردن. درسته؟ مولانا با این مثال چی میخواد بگه؟ میخواد بگه کسانی که خیلی باهوش و خیلی تیزهوش و خیلی قدرت فکری قوی دارن و دائما دنبال حیله‌گری و فریبکاری و کلا گذاشتن سر دیگران و زرنگ بازیان، اینها به سرعت از مبدأ دارن دور میشن. و وقتی که ما خواستیم برگردیم به سوی خداوند، اون انسان‌هایی که به نظر میرسی چیزی حالیشون نیست ولی دل صاف ساده پاکی داشتن، اونا جلو میفتن و اونا هستن که زودتر به حقیقت میرسن و برمیگردن. واقعا کاش میشد توضیح بدیم اینو، ولی میدونم که تواناییشو ندارم. فقط شعرها رو میخونم. شعرها واقعا تا عمق استخوان انسان نفوذ میکنن. میگه دشمن این خواب خوش شد فکر حلق، تا نخسبت فکرتش بسته است حلق. اگه میخواید گلوی جانتون باز بشه، باید فکرتون رو تعطیل کنید، باید فکرتون رو کنار بگذارید. توضیح داره ها، با تفکر مولانا کاری نداره. ای برادر تو همه اندیشه، اینجا منظورش از فکر چیزی دیگه است. حیرتی باید که روبت فکر را، خورده حیرت فکر را و ذکر را. هر که کامل تر بود او در هنر، یعنی دانش، او به معنی پس به صورت پیشتر، در ظاهر جلوه ولی در واقع عقبه. به خدا اگر ما چشم باطن بین داشتیم میدیدیم بسیاری از کسانی که جلوان و خیلی به نظر میسه پیشرفت کردن در واقع عقبن، و بسیاری از کسانی که اصلا به چشم ما نمیان و فکر میکنیم خیلی عقبن، اونا واقعا جلوان. اون کسانی که تو خیابون ما میبینیمشون اصلا بهشون اعتنا نمی کنیم، ذهن صاف دارن، ذهن ساده دارن، ذهن بی شیله پیله دارن، اصلا نمیدونن کلک یعنی چی، ریا یعنی چی، نفاق یعنی چی، دروغ یعنی چی، و هیچ کسی هم تحویلشون نمیگیره، اونا در ملکوت عظیمن. و آدم‌های پر از تمتراق، پر از کبکبه و دبدبه، پر از ادعا، این آدم ها که ما فکر می‌کنیم خوش به حالشون چقدر بالا هستن، اینا منحط‌ترین آدم ها میتونن باشن. هر که کامل‌تر بود او در هنر، او به معنی پس به صورت پیشتر، راجعون گفت و رجوع اینسان بود، که گله واگردد و خانه رود، چون که واگردید گله از ورود، پس فتد آن بز که پیش آهنگ بود، پیش افتد آن بز لنگ پسین، از حکر رجعا وجوه الابسین، از گزافه کی شدن این قوم لنگ، فخر را دادند و بخریدند ننگ، پا شکسته می روند این قوم حج، از حرج راهیز پنهان تا فرج، دل ز دانش ها بشستند این فریق، زان که این دانش نداند این طریق، دانشی باید که اصلش زان سر است، زان که هر فرعی به اصلش رهبر است، هر پری بر عرض دریا کی پرد، تا لدن علم لدنی می برد، پس چرا علمی بیاموزی به مرد، کش بباید سینه را زان پاک کرد. یه وقتی ما متوجه میشیم برای که به حقیقت برسیم باید بیشتر آنچه رو که آموختیم پاک کنیم و دور بریزیم. پس مجو پیشی از این سر لنگ باش، وقت واگشتن تو پیش آهنگ باش، آخرون از سابقون باشه ظریف، بر شجر سابق بود میوه ظریف، اندران ویران که آن معروف نیست، از برای حفظ گنجینه زریست، گنج ها رو تو ویرانه ها میذارن، باید ویران شد تا گنج رو به ما بدن، موضع معروف کی بنهند گنج، زین قبل آمد فرج در زیر رنج. و تو بیت هایی که امروز ما داریم میخونیم مولانا انا الیه راجعون رو به معنی برگشتن به عدم، یعنی باز بی صورتی آورده. دوستان خسته نشدید؟ یه بار دیگه این چند بیت رو بخونیم. حیف واقعا. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. خیلی از مرگ میترسن، انقدر آدم به من مراجعه میکنه که میگن از مرگ میترسیم، به خدا قسم واقعا ترس نداره، نه مرگ خودمون نه مرگ عزیزانمون. این دو بیت رو اگر با دقت ما درک بکنیم، معضل مرگ، مشکل مرگ، معمای مرگ برای ما حل خواهد شد. پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. ما هرچی میمیریم هی داریم اضافه تر میشیم، هی داریم جلوتر میریم، هی داریم رشد میکنیم، پس چرا ما از رشد کردن میترسیم؟ چرا از تولد میترسیم؟ زین سر نشان مردن، زان سر نشان زادن. این طرف ما مرگ داریم میبینیم، ولی هر مرگی تولدی رو با خودش همراه داره. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برآرم از ملایک پر و سر، و از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیئن حال که لا وجهو، بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون، مرگ دان آن که اتفاق امت است، کاب حیوانی نهان در ظلمت است، یا کاب حیوانی نهان در ظلمت است. دوستان مرگ در بیت 150 به معنای اون مرگ پایان عمر نیست، میتونه اونم باشه، اون یکی از مصداقاشه. مرگ در اینجا یعنی مرگ تبدیلی، همون چیزی که هفته قبل به شما عرض کردم، فتام. مولانا میگه نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. منظور من از مرگ اون مرگی نیست که با اون مرگ ما رو تو قبر میذارن، اونو نمیخوام بگم. منظورم مرگ تبدیلی است. مرگ تبدیلی یعنی چی؟ یعنی جماد رو رها کردن تبدیل به گیاه شدن، گیاه رو رها کردن تبدیل به حیوان شدن، حیوان رو رها کردن تبدیل به انسان شدن، از انسان مردن تبدیل به فرشته شدن و همجوری بریم جلو. بنابراین مرگ در اینجا یعنی فتام، یعنی از شیر باز گرفتن خود، یعنی شکستن عادت‌های خود، یعنی از دست دادن آنچه که داریم برای به دست آوردن آنچه که نداریم، از دست دادن آنچه که هستیم برای به دست آوردن آنچه که نیستیم. مرگ برای تجربه تولد، به این میگه مرگ. اتفاق یعنی اجماع، یعنی امری که همه روش اجماع دارن. اتفاق معنی حادثه نیست. امت در اینجا به معنای همه مردم نیست، امت در اینجا یعنی عارفان. اون چیزی که همه عارفان روش اجماع دارن مرگه، یعنی از نظر هر عارفی در هر جای دنیا برای رشد معنوی ما ناگزیری مرگ‌های متعددی رو تجربه کنیم. این مورد اتفاقه. همون جور که آب حیوان در ظلمت پنهانه، آب حیوان یعنی آب حیات، آب زندگی، ظلمت یعنی تاریکی. دوستان عزیزم، در قرآن کریم در سوره کهف یه داستانی اومده که میگه حضرت موسی رفت با یک ولی خدایی، با یک بنده صالحی برخورد کرد و اتفاقایی بین اونها افتاد که در قرآن در سوره کهف اومده. در قرآن اسم اون آقا نیومده، ولی در همه تفاسیر گفتن که اسم اون آقا خضر بوده. در قرآن هیچ سخنی از آب حیات نیست، اینی که خضر آب زندگی خورده و به جاودانگی رسید، این در قرآن نیست. اما در اساطیر ایرانی که در شاهنامه فردوسی بزرگ هم اومده یه داستانی هست. اون داستان اینه که اسکندر مقدونی شنیده بود که یه آبی هست که اگر کسی به اون آب برسه دیگه نمیمیره. سربازاش رو جمع کرد، راهنما هم پیدا کرد، رفتن به دنبال آب زندگی. به اسکندر گفته بودن آب زندگی درون تاریکیه، درون ظلمته. یه کوهی هست داخل این کوه، یه کوره راهی هست در تاریکی مطلق، اونجا شما آب حیاتو پیدا میکنید. اسکندر با سربازهای خودش رفت و در بین همه این سربازها خضر این آبو پیدا کرد. اول خودش یه قلوب ازش خورد و بعدش هم گفت برم به اسکندرم بگم که من پیداش کردم. و دیگه وقتی اسکندر اومد آب ناپدید شده بود و خضر جاودانه شد. این داستان هم روایت قرآنیش هم روایت اساطیری ایرانیش یه مجموعه عظیمی از عناصر رو در اختیار عارفان قرار داده که با استفاده از این عناصر تونستن تجربیات عرفانی خودشون رو بیان بکنن. مولانا هم توجه شدید به داستان خضر داره. اگر خواستید به صورت علمی و دقیق و مختصر البته با این موضوع آشنا بشید، به کتاب داستان‌های پیامبران در کلیات شمس از استاد دکتر پورنامداریان مراجعه بفرمایید. یکی از عالی‌ترین کتاب‌ها راجع به مولانا همین کتابه که خیلی خوبه دوستان حتما مطالعه کنن، خیلی با مولانا بیشتر آشنا میشید. اونجا یه فصلی درباره خضر داره و الیاس که میتونید اون فصل رو بخونید. بین شما اگر کسی هست که اهل تحقیق باشه، من پیشنهاد میکنم که درباره سیمای خضر در ادبیات فارسی یک کتاب میشه نوشت، درباره سیمای خضر در ادبیات عرفانی یک کتاب دیگه میشه نوشت و درباره سیمای خضر در آثار مولانا یک کتاب 200 صفحه‌ای خوب به نظر من میشه نوشت. و این کار تا جایی که من میدونم نشده، شاید هم شده من خبر ندارم. الان در این بیت از بین عناصر مختلف مربوط به داستان خضر و آب حیات مولانا انگشت گذاشته روی یکیش، اونم اینه که آب حیات داخل تاریکیه. منظور مولانا از آب حیات داخل تاریکیه یکی اینه که راحتی داخل رنجه، اینو جاهای دیگه گفته، و دوم این که رشد درون مرگ تبدیلیه، رشد درون فتامه. بنابراین در این مصرع ظلمت یعنی مرگ، مرگ تبدیلی، آب حیوانی یعنی رشد و به کمال رسیدن و پیش رفتن. همونجوری که آب حیات تو تاریکیه، رشد ما هم در گرو مردنه. همچون نیلوفر بروز این طرف جو، همچون مستسقی حریص و مرگ جو. دوستان نیلوفر امروز برای ما بیشتر یه گلیه، از شاخه پیچک هاست میپیچه، از درخت بالا میره و یه گلهای شیپور مانندی هم داره. این نیلوفر این نیست. یه کتابی خیلی خوبه، اگه در این باره دوست دارید حتما مطالعه کنید، به نام گل و گیاه در ادبیات فارسی، مال دکتر گرامی. 1000 سال شعر فارسی رو از منظر گل و گیاه بررسی کرده و خیلی کتاب خوندنی به دست داده. اونجا ایشون به عنوان یه متخصص میگه که در ادبیات فارسی نیلوفر هیچگاه به معنای این نیلوفری که ما امروز میشناسیم نیست. نیلوفر در ادبیات فارسی همیشه به معنای نیلوفر آبیه. یه گلیه که برگ‌های بسیار پهن داره، زیر آب رشد میکنه، برگاش هم داخل آبن و سرش از آب بیرون میزنه و یه گل‌های خیلی قشنگی داره. این نیلوفر بیشتر کنار مرداب‌ها، کنار جوهای آب و اینها رشد میکنه. برو فعل امر از رستنه، اینو برو نخونید ها، فعل امر رستن و رویدن، طرف یعنی کنار. مثل نیلوفر کنار جو برو رشد کن. اینجا جو در واقع و آب دوباره یعنی مرگ، یعنی اگر میخوای به جایی برسی برو به دنبال مردن. همچون مستسقی حریص و مرگجو. مستسقی رو هفته قبل توضیح دادم و گفتم یعنی کسی که بیماری داره که هرچی آب میخوره سیر نمیشه. دوستان یه نکته بهتون بگم ادبیه ولی خیلی مهمه، خواهش کنم بهش توجه کنید. در یک تشبیه ما همیشه باید وجه شبه رو درست پیدا کنیم. مثال بزنم، یه جمله هست میگه مثل آب باش. این جمله خیلی معروفه. این هفته یه کسی رو من دیدم میگفت که من فکر کردم این جمله یعنی این که شخصیت نداشته باش، اجازه بده هر کسی که تو رو میبینه هر شخصیتی که میخواد از تو بسازه و تو رو هر جو که دلش میخواد بار بیاره. خب اون وجه شبه یه چیز دیگه گرفته بود، در حالی که در اینجا وجه شبه یه چیز دیگه است. انعطاف پذیری و نرمی آب رو داره میگه، نه بی شخصیتی و بی ثباتی آب رو. خیلی از اوقات وقتی یه تشبیه میشه اگر ما وجه شبه رو درست پیدا نکنیم حتما به خطا میفتیم. این نکته اول. و نکته دوم، وقتی که ما تشبیه میکنیم از یک یا دو جهت تشبیه میکنیم، از همه جهت تشبیه نمیکنیم. وقتی من میگم علی مثل شیره، فقط از جهت شجاعت مثل شیره، دیگه معنیش این نیست که علی هم کرکوپش داره، علی هم یالوکوپال داره، علی هم تو جنگل زندگی میکنه، علی هم گوشت حیوانات دیگر رو خام میخوره، حیوانات دیگر رو میدره، چهار دست و پا رو میره، علی هم از خانواده گربه‌سانان، اینا نیست دیگه. فقط از جهت شجاعت همونو باید بگیریم و بریم کلار. مولانا وقتی که میگه عاشق مثل مستسقیه، مستسقی معمولا اینجوریه که آب میخوره، انقدر میخوره که مریض میشه و بعدش هم بر اثر پر آب خوردن بدنش ورم میکنه و چه بسا بمیره و از بین بره. اینا همه دیگه توی تشبیه داخل نیست. تنها وجه شبه اینه که همونطور که مستسقی از آب سیر نمیشه، عاشق هم از عشق سیر نمیشه، فقط اینه. اما آخر مستسقی به خیر نمیشه به خاطر اینکه مریض و بلایی به سرش میاد، ولی آخر عاشق به خیر میشه، او بر اثر عشق نمیمیره و نابود نمیشه، اتفاقا بر اثر عشق زنده میشه. مرگ او آب است و او جویای آب. او یعنی مستسقی، میخورد و الله اعلم به ثواب، خداوند به درستی و راستی آگاه تر است. انسان مستسقی با آب میمیره و دنبال آب میره، عاشق هم همینطوره. ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد. در واقع این یک نفرین مانندیه، میخواد بگه اوف بر عاشقی که از ترس جانش از معشوقش فرار بکنه. دوباره برگشت به وکیل صد جهان بخارا. فسرده یعنی افسرده، ننگین نمد هم یعنی انسانی که آلوده باشه به ننگ، انسان حقیر فرومایه. چرا عاشق نباید از خودگذشتگی و بخشیدن جان بترسه؟ دلیلش اینه: جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. وقتی که ما یک کوزه آب دستمونه، اگر آبش رو بریزیم توی جو، ممکنه یک کسی به اون آب بگه تو از دست رفتی، ولی نه، اون از دست نرفت، آب وصل شد به آب جو و چندین برابر شد و بهتر شد. از دست دادن یک جان در واقع یعنی وصل شدن به دریای جان، یعنی در مقابل یک جان که از دست میده انسان جانهای والاتری به دست میاره. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نه کم شود نه بدلقا. اگر آب کوزه وصف بشه به آب جو، وصف او در وصف آب فانی میشه، یعنی محدود بود الان زیاد میشه. قبلا نمیتونست سیر کنه مثلا 100 نفر رو، الان میتونه اون کار انجام بده. قبلا حرکت نداشت، الان حرکت داره. اما ذات آب از بین نرفته. من جلسه اول به شما گفتم که مولانا به بقای ذات و به فنای صفات اعتقاد داره. این بیت صریحا اینو برای شما توضیح میده. از این به بعد دیگه این آب نه کم میشه و نه بدلقا میشه. بدلقا یعنی متعفن و بدبو و گندیده. دوستان این بحث عالی تموم شد، برمیگرده از زبان وکیل صدر جهان بخارا داستان رو ادامه میده. اگه یادتون باشه به اون وکیل میگفتن تو رو خدا نیا بخارا، صدر جهان میخواد تو رو بکشه، و ایشون گفت من نمیترسم. حالا دوباره از زبان او میگه خیش را بر نخل او آویختم، عذر آن را که از او بگریختم. من به خاطر اینکه عذرخواهی کنم که از او فرار کردم، میخوام خودم رو بر نخل او بدار بزنم، یعنی میخوام به دست او کشته بشم تا تنبیه بشم که چرا فرار کردم. دوستان عزیزم خسته نباشید، ممنونم.